اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. خوب، امشب آخرین شب و آخرین جلسه بحث هست. تا حالا سال دیگر و موقعیت دیگر اگر زنده باشیم ادامه بحث رو باید پی بگیریم، بحثی پیرامون تحلیلی بر تاریخ عاشورا. امشب ولذا به خاطر فشردگی برنامه ها و اون چرا که باید راجع به خود امشب هم بیان بشه، که خوشبختی ما در این هستش که به شب جمعه هم تقارن پیدا کرده و حالا سر جاش باید تذکر لازم رو عرض بکنیم، ممکنه که چند دقیقه ای ما فقط ادامه تاریخ رو عرض بکنیم و بعدش مواردی که داریم برای امشب هست خدمت دوستان تقدیم بکنیم. در ادامه بحث، بعد از منزلگاهی که عرض کردیم در جلسه گذشته که زهیر ابن قین به کاروان امام حسین علیه السلام پیوست طبق اون داستان جالبی که داشت، منزل بعدی منزلی است به نام ثعلبیه که حضرت یک شب در اینجا استراحت کردند و مورخین یک به اصطلاح اون وقایعی که اتفاق اونجا افتاده رو مهمترینش چیزی که ثبت کردن این بوده که اینها در این منزل بوده که حضرت عرض به خدمتتون که مطلع شده به طور ظاهر قضیه که دو نفر آمدن به اون بزرگوار خبر دادن که ما می‌خوایم یه خبر محرمانه به شما بدیم، و اون حضرت فرمودن که به اون حضرت عرضه داشتن که یه گوشه شما بیا که ما این خبر محرمانه رو به شما بدیم. حضرت فرمودن که ما اینجا با کسی نامحرم نیستیم، با اصحاب خودمون، ولی اونا گفتن که ما اومدیم به شما خبر بدیم که در کوفه بودیم و دیدیم که مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رو کشتند و ریسمان به پای اونها انداختن و اونها رو در بازار جنازه‌شون رو می‌کشیدن. امام علیه السلام فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون، چند بار این مطلب رو فرمودن و فرمودن که رحمت خدا بر آنان باد. بعد اینها به امام عرضه می‌دارن که شما رو سوگند می‌دیم به جان خودتان و خاندانتان و به خاطر جون اونها هم که شده از همینجا برگردید، که اینها دشمن قصد جان شما را داره به این صورتی که هست. اینجا میگه که اون دوتا راوی میگن که وقتی که فرزندان عقیل یعنی برادران مسلم ابن عقیل فهمیدن که یه همچین اتفاقی افتاده، گفتن ما دیگه از اینجا بر نمی کردیم، میخواییم بریم مثلا انتقام خون برادرانمونو بگیریم. بعد امام حسین علیه السلام فهمودن که اصلا بعد از شهادت اینها زندگی دیگه خیری نداره برای ما، دیگه چیز دیگه هم ازت نفهمیدم. منزل بعدی منزلی است به نام زباله که در اینجا همون نامه‌ای که عرض کردیم مسلم ابن عقیل به عنوان وصیتش درخواست کرد که محمد ابن اشعث یا حالا عمر ابن سعد ملعون براش ببره بده به امام حسین، در این منزل این نامه رسان از طرف محمد ابن اشعث یه شخصی است به نام عیاس ابن عسل تائی، این نامه رو اوورد و خبر شهادت رو تو این نامه به امام حسین علیه السلام رسوند، خبر شهادت مسلم و هانی سلام الله علیه ما رو. اینجا اون نامه به دست حضرت رسید، عرض به خدمتتون این که و اون بزرگوار مطلع شد. همچنین در همین منزل زبال نامی بوده که حضرت یکی دیگه از پیکای خودشو که فرستاده بود به سمت کوفه به نام عبدالله ابن بقطر، که این شخص هم پیک بعد از قیس ابن مسهر سیداوی هست که حضرت میفرستش بعد از اون به سوی کوفه، او هم در راه همون رئیس پلیس ابن زیاد او رو میگیره و به همون صورتی که قیس ابن مسهر سیداوی رو کشته او رو هم به همون صورت شهید میکنه، یعنی از بالای دارالامارة او رو پرتاب میکنن به سمت پایین. به هر حال امام وقتی که خبر شهادت عبدالله ابن بخته رو تو همین منزل میشنوه از لسان اون خبرنگارا و پیکایی که میومدن و میرفتن، حضرت یه نامه ای رو در میاره و میخونه که بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد برای مردم میخونه: خبر ناگواری به ما رسیده است، مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن بقتر کشته شده اند. شیعیان ما را تنها گذارده اند، هر کس بخواهد میتواند برگردد و حقی از ناحیه ما برگردن او نیست. خب این جمله رو داشته باشید که حقی از ناحیه ما برگردن او نیست، تا یک نتیجه میخواییم امشب هم بگیریم با وقتی که وقت کمی که داریم. مرحوم شیخ مفید در مقتل خودش اونجا بیان میفرماید که چرا امام حسین این مطلب رو اینجوری بیان کرد که دیگه حقی از ما برگردن کسی اینجا نیست. خیلی جالبه این جمله که شیخ مفید میفرماید که امام حسین علیه السلام این کار را به این دلیل انجام داد که میدانست مردم قبائل عرب که همراه ایشون اومدن چون گمون میکنن که امام به شهری میرود که مردمش به طور یقین فرمان بردار او خواهند بود، با این خاطر اومدن همراه امام. یعنی اومدن که برن بگن امام اگه به قدرت رسید بالاخره ما به یه نون و نوایی میرسیم، به این خاطر یه عده همراه امام بودن. پس معلوم شه تا اینجا اینا بودن یه عده همراه امام، غیر از اون اصحابی که در کربلا شهید شدن. معلوم میشه از تاریخ که شیخ مفید داره میفهمد، معلومه یه عده زیادی هم همراه امام بودن غیر اون 72 تن مثلا، کسان دیگه هم زیادتر بودن که اینا به این خاطر بودن همراه امام. بعد ادامه میده شیخ مفید: ولی امام دوست نداشت کسی همراه او شود مگر این که بداند او به چه راهی میرود. اون این مطلب جمله جلسه گذشته ما و جلسات گذشته ما رو ثابت میکنه، یعنی مدللش میکنه. اون چی بود؟ اون این که حضرت تا روز تا شب عاشورا روی اصحاب از این نظر متمرکز بود که اینها کسی نباشه که حتی از 100 درجه 100% 1% یه وقت چیز دیگری تو ذهنش باشه، کسانی ببونن که 100% هستن، 99.9% هم نیستن. چون ببینید یه چیزی از نظر منطقی خیلی سریع عرض بکنیم، میگن که یه چیزی که هنوز نه به باره نه به داره از نظر علم منطق، بهش میگن که این فرضیه است. فرضیه است یعنی ممکنه بشر یه روزی بره رو کره مریخ، این فرضیه است، ممکنه اما نره، این فرض، نه به باره نه به داره. ولی میگن وقتی که خب این رسید حالا به بین 1 تا 49، میگن که این یه چیزی هستش که احتماله، یعنی احتمال از فرضیه قوی تر هست. وقتی میگن به 50 رسید، یعنی خود عدد 50 نه کم نه زیاد، میگن شک، طرف دو دل هست واقعا که میشه رفت یا نه. 51 تا 90 میگن گمان هست، تا 99 گمان داره شخص، حتی در 99.9% هنو به 100 نرسه میگن گمان داره، گمونم که مثلا بشه رفت کره مریخ. اما اگر رسید به عدد 100 میگه 100%، میگه تمومه دیگه، معلومه همه چی آماده است، این کار انجام میشه. کسانی که با ابی عبدالله علیه السلام بودن، حضرت از این نظر روشون متمرکز بود که اینها عدد 100 رو داشته باشن، نه 99.9% رو. ولذا حضرت میفرماد که مگر این که بداند او به، شیخ مفید میفرماد که منظور حضرت این بود که بداند او به چه راهی میرود. او میدانست که اگر آنها، یعنی همین افرادی که دنبال حضرت مده بودن، با خبر شوند او را همراهی نمی کنند، چون اینا نیتشون یه چیز دیگری بود، نیتشون رسیدن به پست، مقام، منصب بود، به این که برسن مثلا یه جا برن سفیر بشن. الان هم اینو داریم تو کشور خیلی فت و فراونه، یه میرن حوزه علمیه درس میخونن، نیت چیه، مقصد چیه، نمایندگی بگیرن یه جا، فردا نماینده بشن تو مثلا فلان مجلس، تو فلان شورا، مثلا یه جایی پستی بگیرن از این لباس بتونن استفاده کنن. یه عده اینجوری هم هستن، یه عده هم خالص و مخلص میرن، میرن فقط برای تبلیغ دین خدا. این همه رقم آدمی هست، همه جام هست. ببینید بعد شیخ مفید میفهمد که مگر کسانی، یعنی کسانی ببونن که قصد دارن جان خود را فدای او کنن و با او شهید شدن. این نظر شیخ مفید. سید ابن طاووس رحمت الله علیه تو مقتل خودش می نویسد که اطلاع از شهادت مسلم را در منزل زباله، اونجا وقتی که ذکر میکنه ادامش این جمله رو داره: وقتی این خبر رسید امام به افرادی که با او بودن اطلاع داد، پس کسانی که به طمع دنیا آمده بودن و یقینشان کامل نبود، یعنی 100 نداشتن، 99 شاید بودن، 50 بودن، 70 بودن، متفرق شدن، رها کردن رفت، و تنها خاندانش و بهترین یارانش. بهترین یارانش، این شب آخری میخوایم تو ذهنمون بمونه، یعنی کسانی که عدد چند داشتن؟ 100 داشتن، اینها ماندن. اینو سید ابن طاووس داره میفهمد. بعد اضافه میکنه: وقتی این خبر رسید صدای گریه و ناله آن مکان را پر کرد و اشک‌ها جاری شد. سپس امام به سوی مقصدی که خداوند او را بدان جا دعوت کرده بود راه سپار شد. در منزلگاه بعدی بطن العقبه هست. حضرت اینجا وقتی رسید از منزل زباله اومد به این منزل بعدی که جلسات گذشته اسامی منزله ها رو عرض کردیم پشت سر هم، اینجا حضرت استراحت که میکردن تو عالم خواب، خوابی دیدن. بعد خطاب به یارانشون فرمودن که درباره خودم هیچ پیشبینی نمی کنم جز این که کشته خواهم شد. یاران گفتن برای چه یا ابا عبدالله؟ حضرت فرمود زیرا در عالم رؤیا دیدم سگهای چندی به من حمله ور شده اند که بدترین و شدیدترین آنها سگی سیاه و سفید بود، که منظور همون شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه است. خب دیگه حالا از اینجا حضرت میره منزل بعدی، منزل شراف هست، که در اینجا با سپاه حر ابن یزید ریاهی که 1000 نفر سواره به فرماندهی حر ابن یزید ریاهی بودن، اینجا حضرت روبرو میشه. حر از طرف عبیدالله مأمور بوده که حضرت رو نذاره که بیاد عراق، و نامه‌ای که به حر رسیده، هی نامه بهش میرسید، آخرین نامه‌ای که به حر ابن یزید ریاهی رسید این بود که نگذار حسین به عراق بیاید و نگذار که به شهر خودش برگرده که مدینه بوده. ولذا ببینید میگه وقتی که حر رسید اینها دیدن چند نفر که جلوی کاروان ابی عبدالله بودن، اومدن به امام حسین گفتن که از دور نخلستان ها ایمان میبینیم، درخت های نخل میبینیم. حضرت بهشون فرمود که دقت کنید. اینها دقت کردن گفتن نه سواران هستن، ما خیالمون اینا نخله، سوارانه، ممکنه سواران دشمن باشن، بیایم ما بریم. حضرت بهشون فرمود اگر که سواران دشمنن، بریم یه جایی که پشتمون یه کوهی چیزی باشه که از یک طرف مورد حمله قرار بگیریم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم. ولذا اینها هی در یک منطقه جغرافیایی حرکت کردن، توی منطقه‌ای که مثلا پشتشون تا اونجایی که میتونن مثلا یه مقدار کوهی باشه. بعد سپاه حر رسید به اینها. عرض به خدمتتون این که اینها بسیار، نوشته در روایت که اینها بسیار از راه رسیده بودن، بسیار تشنه بودن، و حضرت دستور داد که اینها رو سیرابشون بکنن، و خود حضرت رفت یک مشک آبی گرفت آورد، یکی از اینها رو که خودش خبرنگار و راوی هم هست تو این جریان، میگه که اون بزرگوار اومد به من گفتش که شطورتو بخوابون، من شطورم رو خوابوندم. حضرت خودش با دست مبارکش آب اوورد داد به شطور من خورد و به منم مشک آب داد، من اومدم مشک آب بخورم ریختم رو خودم. حضرت فهمود که سر مشک تو بپیچون، من بلد نبودم. حضرت من سر مشک منم پیچون به هم داد که آب باریکه بیاد همش رو خودم نریزم. اونجوری گرفتم آب و خوردم. این کاری بوده که در این منزل اتفاق افتاده و ناچاریم که ادامه بحث رو بگذاریم برای جلسه بعد که همون احتمالاً بعد بشه سال آینده، که حالا اگر به شرط حیات زنده باشیم ادامه بحث رو پی بگیریم که از اینجا شروع بکنیم انشالله که اتفاقاتی که میفته در برخورد سپاه حر بن یزید ریاحی با ابی عبدالله سلام الله علیه، این اتفاقات چگونه است و جواب این سوال رو بدیم که آیا ابی عبدالله علیه صلوات و سلام میخواد مسرن به عراق بره و حکومت تشکیل بده؟ بگیم نه، حضرت به حر حتی میگه که آقا نمیذاری من عراق برم؟ میگه نه، من نمیذارم شما عراق بری، دستور دارم نذارم شما به عراق برسی. حضرت بلافاصله بهش میفهمد پس بذار من برگردم، میگه راه برگشتی هم نداری. یعنی کسی که راه را بر امام میبنده حر بن یزید ریاحیه، که نه راه پس امام داره نه راه پیش، نه اینکه حضرت مده حتما میخواد مصر بره به عراق و اونجا حکومت تشکیل بده و بجنگه بر این کار، نه این اصلا در تاریخ ثبت نشده، بالعکسش همینه که عرض کردیم. ناچاریم که اینجا این مطلب رو واگذاریم، انشالله برای سال آینده ادامه بحث رو از اینجا پی بگیریم و مسائلی که امشب یعنی شب در واقع 11 محرم الحرام در کربلا اتفاق افتاده اون مسائل رو بازگو کنیم که اون خودش هم مسائل بسیار بسیار ارزنده و جالبی هستش. من قبل از اینکه حالا شروع بکنم انشالله این مسائل رو عرض بکنم، چون آخرین جلسه ما هست در خدمت شما هستیم، به قول معروف شام غریبان ابی عبدالله سلام الله علیه هست، یک مواردی رو که اصولا شب آخرم میگن اینها رو ما عرض بکنیم خدمت شما، بعد بریم سراغ اون نکاتی که اینجا یادداشت کردیم، انشالله بتونیم اینها رو برای شما دونه دونه انشالله بیان بکنیم و مفید فایده واقع بشه. شب جمعه از شب صلوات هست، تمام اموات مؤمنین و مؤمنات ارواحشون قطع و یقین طبق روایتی که موجود هست همکنون در آسمان دنیا هستن و منتظرن که کسایی که تو دنیا هستن، بگیم دنیاییان، در واقع برای اونها چیزی به عنوان خیرات و مبرات بفرستن، بهترین خیرات و مبرات که حالا بعضیش رو شاید اینجا عرض بکنیم، صلوات بر محمد و آل محمد هست. خب ما این چند شبی که مزاحم شما بودیم و اذیت هم شدید، به هر حال عذرخواهی میکنیم، به هر نحوی ما تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم که یک جلسه‌ای برگزار بشه که انشالله درش از هر نظر یه فائده‌ای باشه و اینجور نباشه که خدای نکرده توش معصیتی بشه یا پرت و پلایی گفته بشه، چرت و پرتی گفته بشه، چیزی گفته بشه که سندیتی نداشته باشه. این سعی و کوشش رو داشتیم، اگر قصوری در این زمینه انجام شده حتما این حقیر رو مطلع کنید، یه وقتی هم ممکنه چیزی مرثیه خانای بسیار ارزشمند و بزرگوار ما خونده باشن، یه وقتی تذکر دوستان دادن ما تذکر رو منتقل کردیم و گفتیم و الحمدلله مرثیه خونای ما که بالای 90% سعیشون بر این هستش که مقاتل همه مقاتل معتبر باشه. حالی وقت دست انسان ده بره چیزی هم بگه ما حتما تذکر میدیم، شما هم به خود ما تذکر بدید راجع مطالب. خب این چند شب این مجلس حاصل دسترنج و زحمات یه عده‌ای هست که خیلی منظم آقایون مخصوصا خانوم ها، شما میدونین خانوم ها رو نشوندن توی مجلس و اینا گوش بدن به یه بحثی، خب خیلی مشکل. از همه اینها تشکر میکنیم، از همه شون یک دستی به دعا برمیداریم برای همه اینها. خدایا همه این عزیزانی که این چند شب برای ما زحمت کشتن که ما بتونیم از این مجلس استفاده کنیم، یه فیضی ببریم و انشالله به اون چی که خواهیم گفت نائل بشیم، همه این بزرگواران رو در یک جمله به حق همه شهدای کربلا و سالار شهیدان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام حاجت روا بفرما. برای سلامتی همشون هم یک صلوات بلند بفرستید. مسئله بعدی این هست که هر سال ما وظیفه داریم اینجا که کسانی که سال گذشته یا سالهای گذشته در بین ما بودن امسال در بین ما نیستن. من خواهش میکنم شما چون شب جمعه هست، شب اموات هم هست، هر کی که تو ذهنتون میاد، حالا هر کیم که نمیاد به طور خاص، به طور عام شما بگید که خدایا اون کسانی که از اقوام، خیشان، همسایه ها، دوستان، همسایه های قدیممون، جدیدمون، محل کارمون، خونمون، دوستانمون و کلن بگید شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جا که هستن همشون رو یاد کنید. این اسامی هم که من دارم اینجا باید بخونم چون اینا در بین ما بودن، امسال در بین ما نیستن، بعضیشون چندین سالی که در بین ما نیستن. در رأس اینها بنیانگذار مؤسسه کانون آموزش قرآن و تجوید میقات القرآن هست که مرحوم استاد معظم حاج آقای حاج محمود آقای مخملباف رحمت الله علیه هست، جناب آقای ابراهیمی که جزو هیئت امنا بودن، مرحوم مدرس گرانقدرمون جناب آقای علی جعفری، استاد برجسته در علم کلام که ما بعضی از مواردی که تو کلاس ها داریم یادگار ایشون هست، جناب حاج رضای فریدونی، دانشجویانی که داشتیم، عزیزانی که داشتیم، کادرای اجرایی ما بودن، آقای هادی صالحی بود، آقای مرحوم آقای خدری، آقای نادلی احمدی، آقای اجاغلو، آقای اکبری مقدم که کارهای برقی ما رو انجام میداد، این بنده خدا از کوه پرتاب شد به رحمت خدا رفت، آقای حبیب نژاد، آقای ناصر حسینی، آقای طهماسبی، مرحوم آقای بابایی که تو همین آبدارخونه زحمت میکشیدن، فرزندانشون هم اینجا الان سالهاست راه پدر رو انجام دنبال میکنن، یا حاج خانومی هم بودن، حاج خانوم شهرابی بودن بنده خدا روزای عاشورا، ایشون این به قول معروف چلو کبابی که میدم به دوستان بنیانگذارش ایشون بود، ایشون هم یک سالی تقریبا به رحمت خدا رفته و وارثی هم نداشت. خیلی به من میگفت، من میرفتم ایشون رو دیدار میکردم، به من میگفت که به همه دوستان بگین برای من دعا بکنن چون من فرزندی ندارم، و میگفتیش همه این بچه ها فرزندان من هستن که اینجا. خود حاج آقای حاج مرتضای شهرابی بودن، خدا رحمتشون کنه، هر سال میمد اینجا بنده های مبلغی برای این کمک به کانون و کمک به این عزاداری ها میداد. حالا الحمدلله این روند ادامه‌م داره، یعنی اون کسانی که این مسیر رو از فرزند ایشون هست و اینجا خودشون مدرس قرآن هم هستن، این مسیر رو نذاشتن ترک بشه، انشالله نذارن هم ترک بشه که باقی سالات براشون بمون. تمام دست‌اندرکارانی که بودن از بین ما رفت. شهدای کانون و همه شهیدان مدافع حرم و شهدای جنگ و شهدای انقلاب رو هم یاد کنیم. شهدای کانون مرحوم شهید محمد باقر توکلیان، مجید عباسی، حسین عباسی، عادل جباری، مجتبی خونساری رحمت الله علیهم اجمعین. مرحوم عادل جباری، اینا همشون از همینجور بنا میاد خدافظی میکردن، هم آقای توکلیان هم عادل جباری. عادل جباری پدر مادرش هم به رحمت خدا رفتن، اینشون اومد پیش من گفت من دارم میرم جبهه، گفتم انشالله به سلامتی میری، به سلامتی بر میگردی، گفت من دیگه بر نمیگردم، گفتم برای چی، گفت این جلسه آخر آقای مخالف، شروع کرد گره کردن، گفت من بغل کرد منو بوسید اینا، گفت من 100% بهت بگم بر نمیگردم، من دارم میرم و شهید میشم، و رفت و شهید شد. آقای توکلیان هم همینطور، اونم خدافظی کرد، من همین جمله رو گفتم، اونم همین جمله رو به من گفت. خدا رحمت کنه همه اینا، درجات همه اینها و همه اموات و همه اموات شما و ما پدران مادران ما عالیست متعالی بفرماید. محبت کنید یک صلوات خیلی قرا، یک سوره هم با 4 مرتبه سوره توحید بخوانید تا بریم سراغ بحث امشب. اما امشب چرا حالا من زودتر بحث رو جمع جور کردم و سریع گفتم، یه خودم ذهن شما اذیت شد شاید که این رو عرض کنم، چون بعضی مطالب ممکنه که به ذهن نورانی شما نرسیده باشه و اینا مطالبی است که اتفاق افتاده و خیلی جالب هست و باید ما اینا رو بدانیم. عرض به خدمتتون این که من اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که دیشب برای شما گفتم که امام یک شب رو مهلت گرفت، نه برای دنیا بلکه برای آخرت خودش، یعنی به همه ما این پیامو داد که اگر تو دنیا دوست دارید، که هم دوست دارید و داریم که بمانیم، حیات رو دوست داریم، زندگی، سعی کنید، حضرت به ما داره میفهمد که سعی کنید دوست داشتنتون بر این مبنا باشه که سعی کنید یک توشه ای به توشه هایی که پیش میفرستید و دارید جمع جور میکنید بفرستید اضافه بکنید، یعنی هر روز یک کار خوبی به کارهای خوب خودتون اضافه بکنید، نه اینکه ازش کم بکنید. اگر امام میخواد بمانه برای تهجد، شب زنده‌داری، برای نماز، برای تلاوت قرآن، برای مناجات با خداوند، برای ایناست، میگه من دوست دارم این کار، ما شیعه اون حضرت هستیم باید این کار رو انجام بدیم. حالا این نیستش که ما همه اصرار داشته باشیم حتما بریم 11 رکعت بخوایم نماز بخونیم بعد بگیم خب آقا ما خسته میشیم، نه، 2 رکعت نماز آدم نشستم به خونه خونده. اگر قرآن ما توی مجلس نشستیم درست نیست، کامل نیست، امشب واقعا به خاطر همین فرمایش ابی عبدالله که رو زمین نمونه بریم قرآنمون رو، که پول که لازم نیست، الحمدلله قرآن که یاد گرفتنش پولی نی، هر جام پولی باشه اینجا مجانی، اینجا ما 50 ساله که کسی پولی نگرفت برای هیچ درس، عرض به خدمتتون که مجانی، بریم اینجا یاد بگیر. من تو هم بعض یکی دو تو این چند وقت چند روز بودی که دو نفر به من مراجعه کردن که ما میخوایم یه باقیات سالاتی اینجا انجام بدیم، حالا من یهو یادم افتاد بهشون عرض میکنم که کاری باشه که موندنی باشه، حالا دو سه تا کاره که 30-40 سال باقی میمونه این کار، بعدم بیام به من رجوع کنم من بهشون میگم که چه کاری ما میخوایم اینجا انجام بدی که اون 30-40 سال میمانه براش باقیات سال. خب بیان اینجا اسپانیوس مجانی درس بخون، قرآنتون رو حداقل کامل بکنید، احکامتون رو تا حدودی که احتیاج دارید کامل بکنید، اعتقاداتتون رو کامل کنید. ببینید اگه نمایندگان مجلس ما اعتقادات صحیح داشتن به خدا وضع مملکت اینجوری نبود. اگر هیئت دولت ما، اعضای شورای شهر ما، حتی بال این ورانور شما بگینم مجلس خبرگان ما، مجلس نمیدونم مجمع تشخیصمون، شورای عالی انقلاب، انقدر این نهادها داریم که نگو نبرد، اینها اگه اعتقادات صحیحی داشتن، نمیگیم حالا اعتقادات ندارن بی دینن، نه، ببینید حرف من، ما یه وقت اعتقاد داریم، اعتقادمون کامل نیست، صحیح نیست، از اول نرفتیم یاد بگیریم. نقص حوزه های ما قبلا این بوده، حالا یه خودت الحمدلله بعضی از مراجع این رو مرتفع کردن که همش خارج فقه درس دادن، یعنی اعتقادات توش جایگاهی نداشته، اخیرا یه چیزای گنجوندن توش ولی کافی نیست. اینا اینجا ما گذاشتیم مجانی هست، بیاید بخون یاد بگیر، بعد ببینید چه تحولی توی زندگی شما، حتی زندگی دنیایی شما ایجاد میشه. امام اگر اینو خواست بر یه شب خواست بره، اگه من و شما میخوام یه شب بیشتر تو این دنیا بمونیم چیکار میخوام انجام بدیم؟ با موبایل میخوام بازی کنیم، هی موبایل رو بگیریم هی بزنیم، به کجا میرسیم آخه؟ به کجا آدم میرسه؟ هی بریم نمیدونم مثلا فلان کاری که اصلا هیچ خاصیتی توش نیست انجام بدیم. نه، ما نمیخوایم، چون میخوایم یه شبکه زیادتر هستیم، یه چیزی توشهی برای خودمون جلوتر بفرستیم، به اون دفترچه حسابی که آخرتی باز کردیم هی آروم آروم خورد خورد تون تون کن کن بریزیم این دفترچه هی زیاد بشه. ما واقعا بهش تو برزخ احتیاج داریم، واقعا بهش احتیاج داریم. این شب جمعه است داریم این. ولذا ببینید، حالا برمیگردم به بحث، حضرت در گودال قتلگاه هست، ببینید اونجا تمام این مصیبت ها اومده، بلاها اومده بر حضرت وارد شد، حتی در روایت داره که جنیان ملائکه اینها آمدن برای یاری حضرت، که بین یاری، این که ما یاری کنیم پیروز بشی، و بین این که شما میخوای که مثلا کشته بشی، این به یک فضیلتی برسی. و بعدها مثلا آیین پیغمبر اکرم مثلا آبیاری بشه، این چیزی بشه که شما بعد 1300 سال داری میبینی. پریروز نخست وزیر هندوستان پشت شده رفته تو مجلس امام حسین. نخست وزیر هندوستان اصلا دین نداره که، بابا آدم هندوه، دین و مینی نداره که، هنوز بود تو معبداشون هست، پشت شده رفته تو مجلس امام حسین، از امام حسین تجلیل کرد. خب این چی این کار رو کرد؟ برای وقتی این اومدن عرضه کردن به امام حسین، ملائک جنیان فلا اینا، حضرت فرمود من این رو انتخاب میکنم که رضای خدا درش، رضای خدا در این که من کشته بشن، دین آبیاری بشه، ابنت بشه. گفت نمیخوام یاری شما. ولذا در گودی قتلگاه ببینید حضرت، حالا وضعیتی رو امشب عرض میکنم که ممکنه خیلی اذیت بشید، چاره ای نداریم، شب آخر دیگه تا سال دیگه بالاخره باید یه سری اطلاع داشته باشیم. حضرت اونجا با اون حال و روز، این جملاتیه که تاریخ از اون حضرت نقل کرده. صبرن علی قضاء یا رب، یعنی بر قضا و حکم تو ای خدا صبر پیشه می سازم. لا اله سوا یا قیاس المستقیسین، خدایی به جز تو نیست ای فریاد رسه استغاثه کنندگان. مالی رب سواک ولا معبود غیرک، پروردگاری برای من غیر تو نیست و معبودی به جز تو ندارم. صبرن علا حلم که یا قیاس من لا قیاس له، من بر حکم تو صبر میکنم ای فریاد رس کسی که جز تو فریاد رسی نیست. یا دائما لا نفادله، یا محی الموتا، یا قائما علا کل نفسم به ما کسبت، و ای کسی که ابدی و دائمی هستی و مردگان را زنده می کنی، ای آگاه و شاهد و ناظر بر تمام کردار و افعال مخلوقات خود. بعد فرمود احکم بینی و بینهم و انت خیر الحاکم، پروردگارا خودت در میان من و این گروه حکم کن که تو بهترین حکم کنندگان. این حالا وضع حضرت تو گودال قتلگاه به چه صورت بوده؟ همه چراغا رو هم نمیخواد خاموش کنین، ولی یه مقدار نور رو کم کنین. مجلس حال عصر عاشورا و شب 11 هم به خودش بگیره. من برای شما بگم وقتی که حضرت از بالای اسبی که به نام ذوالجناح هست داخل یک چاله ای که ما حالا بهش امروز میگیم گودال قتلگاه قرار میگیره، اون بزرگوار از سینه مبارک نزدیک قلب اون حضرت خون زده بیرون، همچنان داره خون میاد. عرض به خدمتتون این که دیگه توان حضرت رفت، خون زیادی از بدن مبارک خارج شده، توان حضرت از بین رفت. حضرت نوشتن در تاریخ که حتی حالا به واسطه جراحتایی که عرض میکنیم نتونست به پهلوی راست و به پهلوی چپ بخوابه، هر جوری که تونست یه مقدار خاکی جمع کرد، سر مبارک رو روی خاک گذاشت، خودش پاهاشو حضرت دراز کرد، آرام خوابید اونجا توی گودال. یکی اومدن دور گودال رو گرفت. واقعا شما حساب میکنین که اینها چه، ما بگیم درندن، حیوانن، خدا شاهد من یه چیزی به وقتای شما درک میکنی. یه وقتی بحثی کردم دیدم یه کسی نفهمید، یک نامه برای من نوشت، تو به کیکه میگی من پنگوئن بهتر از دو گردم. بابا آخه شما نمیدونی اینا رو که، بیا تو هم من بهت بگم آخه یعنی چی. اصلا قرآن میفهمد که ان شر دواب عند الله، میفهمد از خر بدتر، از خوک بدتر، از سگ بدتر، از هر حیوان درنده و گزنده بدتر اون کسانی هستند که نمیخوان بفهمن، عقلشون رو به کار نمیندازن. اینها واقعا نمیشه اسم گاو گوساله رو اینها گذاشت، جفای در حق حیوان کرد. اینها چی بودن؟ اراذل، یک انسان رذل، رجالهای پس فطرت انسان هم نبودن، چون بالاخره یک کسی دین نداره، انسان هست. حالا اومدین یک کسی الان قلبش داره خون میزنه بیرون، صورت مبارک غرق خونه، پیشونی شکسته، افتاده تو این جراحت‌های دیگه هم برداشته، افتاده تو یک چاله‌ای به نام گودالی، ما بهش میگیم قتلگاه. اومدین دور این گودال ایستادیم، تا ایستادن یک نانجیب چی آدم بگه اومد تیر گذاشت به چله کمون، زد داخل دهان ابی عبدالله. واقعا اینا چیان اینا؟ اگر این داعشی ها نیامده بودن آقایون، شما اینا رو باورت نمیشد. اما دیدی اینها تخم و ترکه همون عبیدالله زیاد و یزید ابن معاویه و همه اون پلیدها و خبیث ها هست، همه شون هم. ببخشید که اینجوری هم گفتم، چون جور دیگه نمیخواستم محترمانه پیرامون اینا سوال. اینا هم انسان نیستن، داعشی که اینجوری سر میبره اینجا کارای اینا کردن. شما فهمیدی که ناسبی یعنی چی، وهابی یعنی چی، دشمن اهل بیت یعنی چی. یکی دیگه اومد با نیزش یک ضربه محکم به کتف ابی عبدالله زد، کسی که نمیتونه خودش دفاعی بکنه. یکی دیگه اومده نیزش رو زد داخل سینه ابی عبدالله. یکی دیگه آمده اونجا برای چین کارار میکنه، نیزش رو بلند کرد فرو کرد تو پهلوی ابی عبدالله. یک کسی اومد شمشیرش رو بلند کرد همینجور که ابی عبدالله خوابیده بود زد به سر ابی عبدالله، سر غرق در خون شد. چراغارم خاموش بکنید، آسیناتونو بالا بزنید، اون حالت عزای امشبم بگیرید دیگه، شب جمعه از امواتمون همه فیض ببرن، برای خودمونم تو اون دفترچه حسابه انشالله واریز بکنیم، بماند برای ما. نمیدونیم کی سال دیگه هست کی نیست، نمیدونیم والا، نمیدونم والا. میگه که بذارید من یه قسمتی از اون زیارت ناحیه مقدسه رو بخونم. اول اینو بگم که تو همون گودال اتفاق بعدی که میفته، همون کسی که از هر سگی بدتر هست، حضرت فرمود او آمده داخل گودال، نه با یک ضربه، نوشته که با 12 ضربه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اما آقایون قبل از این که دست به این کار بزنه، تو همون گودال با همون رقمی که ابی عبدالله داشت، ببینید امام هدایت یعنی چی، بهش گفت ای شمر تو میدونی من کی هستم؟ گفت بله میدونم. گفت من کیم؟ گفت تو پسر فاطمه و پسر امیرالمومنین، پسر علی ابن ابی طالب، برادرت حسنه، اسمت حسینه، بهترین جوانان اهل بهشت. گفت با این حال میخوای منو بکشی؟ گفت بله. در بعضی از روایات داره صورت ابی عبدالله رو برگردون، سر رو از قفا با 12 ضربه جدا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شما میگی چرا شم مخلده در آتشه؟ دیگه هم این سوالو نکنی. میگه من میدونم تو کی هستی، میخوام بگو. این انسان لیاقت وارد شدن تو بهشت رو داره، واقعا لیاقت داره. برای خالدین فیها باید در آتش دوزخ باش. خب وضعیت به یک جایی رسید که من سعی کردم امشب در 5 در 7-8 پرده برای شما بگم. اول اجازه بدید من این زیارت ناحیه مقدسه رو بخونم که منسوب به امام زمان علیه الصلاه و السلام است. حضرت می‌فرماید فلم ما راینا النساء جوادک مخزیا و نظر نسرجک علیه ملویا برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاتمات. می‌فرماید که یا جدا یادم نمیره اون زمانی که بانوان حرم اسب تو را با اون وضعیت، با چه وضعیتی نوشتن، وقتی که اسب، امام رو، اسب رو ببین، اسب شکمش رو، دستش رو برد جلو، پاها رو آورد عقب، امام رو آرام گذاشت روی زمین، شکمش رو چسنوزه، اسب رو ببین. لا اله الا الله. امامو آروم گذاشت تو گودی قتلگاه. بعد رفت، وقتی که این اتفاق افتاد اسف آمد برگشت به سمت گودی، رفت یال خودشو خونین کرد سر و صورت خودشو، بعد شروع کرد شیهه های عجیب کشیدن به سمت خیام حرم. حضرت داره اون زمان رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید پس چون بانوان حرم اسب تو را با آن هیئت و بدون سوار مشاهده نمودند که زینش واژگون یالش پر از خون است، از خیمه ها بیرون آمدند در حالی که موهای خود را پریشان و بر صورت خود سیلی می‌زدند. علل خدود لاتمات الوجوه سافرات و بالعویل داعیات و بعد العز مزللات و الى مسرع کم مبادرات و نقاب از چهره ها می افکندن و به صدای بلند شیون می کردن و به سوی قتلگاه می شتافتن. بعد حضرت می فهمد و شمر جالسون علا صدرک، لا اله الا الله، در همون حال یا جدا شمر رو سینه تو نشسته بود. این عبارت رو ببینید، و مولقون سیفه علی نهرک قابزون علی شیبتک به یده زابهن لک به محدته. حضرت میفرماید که وقتی روی سینت نشسته بود محاسن شریفت رو در دست گرفته بود و با دست دیگر با خنجر سر از بدنت جدا میکرد. لا اله الا الله. یه عبارتی آخر همه اینا امام زمان داره، حضرت میفهمد فلم ما اخرتن دهور، یا جدا اگه زمان منو به تأخیر انداخت که نبودم اون زمان که یاری تو بکنم، اما یا جدا شبان روز به حالت گریه میکنم، یا جدا اگه اشکای چشمم تموم بشه خون برایت گریه میکنم. شما میخوای امشب چی کار کنی وقتی امام زمان علیه السلام این کار رو داره انجام میده؟ این قسمت اول، پرده اول. پرده دوم فرمودن که در تاریخ من خلاصه‌شو رو برای شما نوشتم، که وقتی که این اتفاق افتاد تو گودی قتلگاه بلا فاصله تمام زمین شروع کرد به لرزیدن، زمین لرزه اومد. همه سنیام اینو نوشتن، خیلی عجیب، خیلی عجیب. هوا به شدت شرق و غرب تاریک شد، یک رعد و برق و صاعقه عجیبی اومد در کربلا، آسمان شروع کرد خون باریدن، یه غبار شدیدی توأم با تاریکی به وقوع پیوست. تمام این نانجیبا خیال کردن عذاب نازل شده، نگاه کنید، خیال کردن عذاب، بازم دستور نداشتن، کاش رها کرده بودن اینجا. حالا برای شما عرض میکنم، نوشتن در تاریخ که منجما همون موقع دیدن ستاره ها بعضن در آسمان با یکدیگر برخورد کردن، حالت کسوف آنی ایجاد شد، در چنین شبی خسوف ایجاد شد، خسوف آنی در چنین شبی و فردایی تا 40 روز. سنیا نوشتن تا 6 ماه. تو بیت المقدس خبرنگار خبر داده که آقا اینجا ممی خبره، اون موقع که گفت تا 40 روز هر سنگی که برداشته شد زیرش خون تازه بود. تمام جنیان مسلمان امشب و امروز بر ابی عبدالله گریه کردن، تمام ملائکه آسمان نوشتن تماماً داشتن گریه میکردن، به نحوی که دیگه تلاطم ایجاد شد، یه وقت دیگه نتونستن خودشون رو نگه دارن، عرضه داشتن پروردگارا داری نسبت به عزیز دلت، به اون کسی که خیلی دوستش داری، داری میبینیش، داری بی‌اعتنایی میکنی، یک تلاطمی در آسمان ها ایجاد شد. ملائکه از خدای تعالی سوال کرد خدای چگونه داری صبر میکنی؟ ما نمیتونیم دیگه صبر کنیم، چیکار میخوای بکنی؟ یه اجازه بده یه کاری انجام بده. میگه پروردگار اشاره کرد به گوشه عرش، گفت همه تون نگاه کنید گوشه عرش. اینا نگاه کردن دیدن یه شبح نورانیه، گفت این فرزندش مهدیه، یه روز به وسیله او انتقام خون حسینم رو میگیرم. تمام هفت آسمان، تمام هفت زمین، یعنی زمینهای هفتگانه، همه بلا استثناء به زبان خود، به حال خود شروع کردن بر ابی عبدالله گریه کردن. تمام حیوانات، من وقت کم احادیثشو براتون نیوردم، ابن قولوی در کامل و زیارت همه رو آورده، چقدر جالب نوشتن، همه حیوانات گریه کردن. امام صادق فرمود که این جغدی که شما میبینید این حیوان اهلی تقریبا بود، میمد تو خونه ها سر سفره ها میشست، قضا و همیداش میخورد، مردم قضا میزخن جلوش. گفت بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام دیگه این حیوان رفت به بیابان ها و سهاری، دیگه پیداش نیم، شبها حیوان میاد، وقتی میاد شکار نم فلان. از امام صادق برسن یبن رسول الله چرا؟ گفت این امتی که به حسینش رحم نمی کنه به ما اصلا ترحم نخواهد کرد، ما از این امت کناره میگیریم. جغده اینو گفت. ناقه ها و اسب هایی که امروز در صحرای کربلا بودن همه اینها رو دیدن، راویا دشمنان هم دیدن با چشم خودشون، اینا همه داشتن حیوانا گریه میکردن، عشق از این چشماشون میمد، حیوانا میریخ روی سمهاشون. این حیوانات نوشته همه اینا گریه میکردن. این امروز هر کسی وسیله ای رو به غارت برد به هیچ عنوان نتونست ازش استفاده بکنه، همش باعث وزر و وبال برای او شد. هر سکه‌ای از حرم‌ها بردن همش آهن شد. هر کی لباس غارت کرد پوشید به بیماری مبتلا شد. هر کی کلاه خود ابی عبدالله سرش گذاشت دیوانه شد. هر کی هر لباسی هر چیزی که به غارت بردن هیچ فایده براشون نداشت. اینها همه معجزاتیه که امروز در کربلا اتفاق افتاد. این پرده دوم. پرده سوم، ای داد بیداد، کاش اینا به همینجا بسنده کرده بودن. پرده سوم غارت خیام حرم هست. ای داد بیداد، ای داد بیداد. میگه یه عبارتی تو تاریخ داره، اهل سنتش این تاریخ نمیشن مورخین، که اینا در غارت خیام بر همدیگر سبقت میگرفتن، مسابقه میذاشتن. ای داد بیداد، چه اتفاقاتی افتاد؟ دریدن گوش ها با گوشواره ها، اینا مهلت نمی دادن گوشواره ها رو درارن بهشون بدن، همه نوشتن چنگ می زدن، گوشواره ها رو می کشیدن تو دستشون، گوشواره که می مد یه تیکه از گوش اون بچه هم تو دست اینا بود. کشیدن چادر و مقنعه از سر زنان، بچه های کوچیک خلخال به پاشون داشتن، اینها رو می زدن با نیزه، می افتادن رو زمین با پشت نیزه، خلخالا رو پای اینها در می آوردن. نوشته که این گونه شروع کردن خیام رو غارت کردن، هر چی بود بردن، اومدن تو خیام خیمه امام سجاد علیه السلام، دیدن یه بیماری گوشه است، زینب کبرا اونجا وایسته پرستاری میکنه، به اونجا هم رحم نکردن. اون چیزی که زیراندازی که زیر امام سجاد بود همچین کشیدن، حضرت از روی زیرانداز بلند شد به زمین خورد با اون حالت بیماری. این خیام حرم، این غارتی که میگه من خود راوی که از دشمن هست میگه که من دیدم که اینها به خیام حرم یورش برده بودن و غارت میکردن و با همدیگه سر اون چه که غارت شده بود اینها نظام میکردن. حتی میگه فاطمه بنت الحسین سلام الله علیه، این رو حالا راویش خودشه، میگه یه مردی رو دیدم که زنا رو با سرنیزه خودش تعقیب میکرد، بعضی از این زنها به بعضی دیگه پناه میبردن، اینها میومدن جامه ها و زیور اینها رو میرو بودن، میگه بعد دنبال من کرد، میگه با نیزه به من حمله کرد، میگه همچین من با صورت به زمین خوردم که از هوش رفتم، چون به هوش اومدم دیدم عمم ام کلثوم سلام الله علیها سر من رو دامن گرفته. کس دیگری اومده تو خیام حرم دنبال بچه ها کرده، دقت بکنید، اینم راویش خود فرزندان ابی عبدالله هست، میگه دنبال ما کرد. بعد اومد نزدیک ما، شروع کرد، گفتم چی میخوای؟ گفت گوشواره ها تو میخوام. گفتم بذار خودم بهت بدم. شروع کرد به گریه کردن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت دارم برای حال تو دختر بچه گریه میکنم. گفتم خب نگیر. گفت من نگیرم کس دیگری میگیره. ببینید چه وضعیتی بود، چه وضعیتی بود. خب این خیام حرم وقتی که غارت میخواست بشه، اینها حمله کردن، مسابقه گذاشتن دیگه. بعد بچه ها اومدن فرار بکنن، حتی چند تا بچه، چون نوشتن در کربلا 33 تا بچه بوده تو این خاندان، تو این خیمه ها 33 تا. وقتی از کربلا برگشتن تقریبا نصف اینها از دست رفته بودن، این بچه ها به شهادت رسیده بودن. یکیش دختر مسلم ابن عقیل هست، 11 سالش اینا. این تفرک اومد فرار کنه، اسبا از جلو حمله کردن، این خورد زمین زیر اسبا له شد این تفرک بچه. یه سری بچه ها اینجا تلف شدن، به شهادت رسید. پرده چهارم آتش زدن خیام حرم بود، در حالی که زن و بچه ها تو خیمه ها بودن، لا اله الا الله. حالا عمر سعد ملعون یک وقت فریاد زد که احرقوا بیوت الظالمین، گو بسوزانید خانه های ستمگران را. ای داده بیداد. می گفت اینها شعله درست کردن، شعله آتش، همین جوری که زن و بچه تو خیام بودن پرتاب میکردن به خیمه ها. می گفت تو این خیمه آتش میگرفت، زنا از این خیمه پناهنده میشدن به خیمه دیگری که هنوز آتش نگرفته بود، میرفتن اونجا آتش میگرفت. یه وقت عمه سادات رفت پیش امام سجاد علیه السلام، گفت برادرزاده عزیزم قربونت برم، الان امام زمان ما تویی، حجت خدا تویی، ما چی کار بکنیم الان؟ حضرت فرمود علیکن نبل فرار، همه تون فرار کنیم. فرار اینا، آقا جان من میخوام بعد هزار خورده سال بگم کاش همچین چیزی شما نگفتی. هر کسی ایه طرفی فرار کرد. وقتی تو این ساعتی که الان شما اینجا نشستی، یه خانومی به نام زینب شروع کرد بره با ام کلثوم اینها رو جمع کردن، میرفت میدید یه دو تا دختر بچه یه خاری پیدا کردن، یه جا زیر اون خار دست به گردن هم دیگه انداختن، هر دوتا از دنیا رفتن. بچه های دیگه هر کدوم زیر دست و پای این اسب ها اینا له شدن، بعضی ها دامناشون آتیش گرفته بود، وحشت کرده بودن، میدویدن، نمیدونستن چی کار باید بکنن. این نانجیبا به جای اینکه آتش دومنه این بچه ها رو خاموش بکنن، بدتر با اسب دنبال اینا میکردن، با پهنای نیزه میزدن به این بچه ها. این بچه ها میفتدن روی این خاک های بیامون. این آتش زدن خیام حرم بود، لا اله الا الله، لا اله الا الله. کار به یه جایی رسید که زینب کبرا خطاب کرد به عمر اسد که حیا نمی کنی تو. نوشتن عمر اسد هم اشکش جاری شد نانجی، ولی کن آدم پلید قسی القلب. ببین چه اتفاقی بوده که او هم بهش اثر گذاشته، ولی هیچ کاری برای اینها باز انجام نداد. این پرده چهارم بود. پرده پنجم، لا اله الا الله، تو رو خدا منو ببخشید، امام زمان علیه السلام منو ببخشن، شب جمعه است، اگر نگیم مقتل ناقص میشه. یه وقت عمر سعد نانجیب صدا زد که خیمه ها که غارت شده، آتش هم که زدن اینها تموم شده، فریاد زد من ینتدب للحسین، یعنی آیا کسی هست که بر جنازه حسین اسب بتازونه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. نوشته اول کسی که دستشو بالا کرد شمر ملعون بود، 10 نفر دیگم همه حرامزاده. اینها آمدن اسباشون رو آماده کردن رفتند. من فقط بعدش رو برای شما بگم، وقتی که زینب کبرا اومد که بدن رو تحویل بگیره، یه عبارت داره که مقطع الاعضا، یعنی اینا جوری بر بدن ابی عبدالله اسب تازوندن که این بدن از هم جدا شد. لا اله الا الله. دیگه امام سجاد هم نتونست بدن رو کفن بکنه، بوریا برا همین بود، قطعه قطعه کنار هم قرار، بدن جدا شد. خود این نانجیبای حرامزاده اومدن پیش عبیدالله حرامزاده گفتن که ما کسانی هستیم که بگونه ای اسب بر بدن حسین تازاندیم که این بدن رو استخوانهای سینه اش را نرم کردیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. پرده ششم، جدا کردن سرهای همه شهیدان از بدن، اونایی که مونده بود همه رو جدا کرد. پرده هفتم، پرده هفتم آمدن سکینه خاتون هست، حضرت سکینه. میگن 8 سالش بود، این 8 ساله آمده بعد این همه این جریانات بر سر مزار بابا، مزار که چه عرض کنم، گودال قتلگاه، آمده بابا رو ببینه. شما نگاه کنید ببینید که این بچه 8 ساله، این دختر 8 ساله چقدر مگه تاب و تحمل داره، صبر داره. خودش میگه، میگه که اومدم دیدم که یک بدنی، چه بدنی، چه بدنی، چیزی دیگه ازش نمونده که، سر که نداره، بدن قطع قطع شده. میگه رفتم تو همین گودال، دستهاشو انداخت به همون رگهای بریده، گردنی که رگهاش برید، باباشو بغل کرد، انقدر شروع کرد گریه کردن، بدجور این دختر بچه گریه کرد. نوشتن اون کسانی که بالای گودال، این دشمنی که ایستاده بود، اینا هم شروع کردن گریه کردن. خیلی جالب. بعد خودش میگه که میگه یک مکاشفه‌ای بهم دست داد، یا اهوش رفتم تو خواب دیدم، یه وقت دیدم بابام اومده کنارم، باهام حرف زد، بهم گفت آرام باش دخترم. بعد خوب باهام که صحبت کرد گفت دخترم الان که از اینجا رفتی، این پیام مرا به شیعیانم برسان. ها؟ گفت چی بگم پدر جان؟ گفت برو بهشون بگو شیعتی ما ان شربتون ما از به ما انفذ کرونی. لا اله الا الله. گفت برو بگو شیعیان من، هر وقت آب خنکی خوردید اول یادی از لب تشنه من بکنی. او سمعتم به قریبن او شهیدن فندوبونی. دخترم یه پیام دیگه بهشون بده، بگو هر وقت شهیدی دادید، شهیدی براتون آوردن، یا یه قریبی رو دیدین که کسی نداره، ها دخترم بهشون بگو هر وقت نام قریبی یا شهیدی رو شنیدید، اول برای من گریه بکنید، من از همه قریب ترم. اینا منو بی کس اینجا پیدا کردن، بیار و یاور بودم این بلا رو به سرم آورد. مقتل هشتم، هفتمشم، پرده هفتمشم من بذارم که مرسی خونا بخونن، اونجایی که زینب کبرا اومد همه رو جمع کرد، بچه هایی که مونده بودن جمع کرد، بچه هایی که از دنیا رفته بودن همه رو جمع کرد، همه رو کرد توی یه خیمه، همه رو علی ابن الحسین رو کرد توی یه خیمه سلام الله علیه، بچه ها خانوم ها همه رو جمع کرد، بعد خودش آمد بیرون دنبال بدن برادر میگرده، همه دشمن وایسادن میرن با این اسبا میان هلهله میکنن شادی میکنن، یه خانومی تو این شب همین ساعتی که من و شما اینجا نشستیم داره دنبال برادر میکرد. مقتلش رو اینا بخون. اما چون شب جمعه از شما هم اگه حاضری با این شعاری که من میدم، شما هم همین جور که من میگم شما هم بگی، با این شعار نیت داشته باشی که انشالله همه ی حاجت هامون امشب برآورده بشه، دستامون پر بشه، ما هم دنبال زینب کبرا بشیم، باهاش هم نوا بشیم با همون شعاری که داشته. حالا شعارش چی بود داشت میگشت؟ حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین حسین من، حسین. صدا باید بهتر از این باشه. شب آخره ها همه اموات شهدا فیض ببرن، مریضا تو بیمارستان ها با این صدای شما امشب شفاشونو بگیرن انشالله، این مملکت از این بحران خارج بشه انشالله. حسین دستا کجاست؟ دستا شب جمعه کجاست؟ ها حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین. چند مرتبه مهمون امشبیا؟ حسین من، حسین من، حسین. یکی دو بار دیگه میخوایم بگیم مجلس تمامه. حسین من، حسین من، حسین حسین، حسین من. نیتت یادت نره، مرزا یادت نره، مجروحا یادت نره، گرفتارا، جوونا. حسین، حسین من، حسین. خانوم ها کجا نشستن ها؟ حسین من، حسین من، حسین. یه خوده بهتر شب جمعه آخر مجلس بالاییان بگن هر کی از جا نشسته کسی فقط ساکت نباش. حسین من، حسین من، حسین من، حسین، حسین من. Love you.
کجا برای من کرب و بلا نمی شود حسین.
هر کی کربلا میخواد شب جمعه، شب زیارتی، شام غریبان، سید شهداست.
حسین من بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
حسین من، حسین خیر ببینی الهی، بگو
حسین، حسین من،
حسین من،
حسین
اما زینب چی بگه داداش به سوی شام و کوفه
یه نگاهی کرد دور و برش یه نفر محرم پیدا نمی کنه زینب آی زینب قهرمان زینب قهرمان زینب به سوی شام و کوفه چه ظالمانه میبرن.
میدونی زینب و چجوری دارن میبرن؟
نمی روم ولی مرا به تازیان حسین،
حسین من،
حسین من، حسین.
اما یه نگاهی کرد بالای نیزه زینب صدا زد حسین
سر تو را به شانده دشمن علی نمی رود ولی مرا به این بها نمی برد حسین.
حسین من، حسین من،
حسین من، حسین.
آید بدش ده کربلا گردد به دو
حالا با حضرت زهرا بگو
حسین من حسین من حسین من حسین.
میدونی مادرش چی میگه امشب؟
حسین
بگو تا برات بخونم.
حسین مگر بکر بلا کفن به غیر بوریا.
اگه بلدی با من بخون.
مگر بکر
روزه مادرش ها، زبان حال مادره،
غیر بوریا مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفا.
اما خواهرشم یه جمله تو قتلگاه گفت:
منی دین دیر آیارانی، منی دین دیر آیارانی، دنیا باشی با دولاندی حسین.
یه جور دیگه هم امشب بگیم:
مهلن مهلا یبن از زهرا،
دستا بیاد بالا زینبوت یاری بدی.
مهلن مهلا یبن از زهرا، مهلن مهلا.
بدنت روی خاک صحرا بود، بدنت روی خاک صحرا بود، دور تا دور تو پر از نام حسین. نه فقط شم هر آن که آنجا بود، از سر حرص زخمیت میکن. داداش چشم خود بستم و ندیدم تو، چه بلایی سر تو میآید. همینطور زینب داره نگاه میکنه، شمشیرها بالا میره پایین میاد. خواهره چکنه طاقت نیاورد دوان دوان. اما یه جایی رم زینب نتونست ببینه، چشماشو میبنده. چشم خود بستم و ندیدم تا چه بلایی سر تو می آیم. میدونید چه خبر بودم؟ شب جمعه است، امشب کربلا هم یه مهمون ویژه داره، شام غریبان عصر یازدهم هم کربلای مهمون ویژه داشته. چشم خود بستم و ندیدم تو چه بلایی سر تو می آید. با دو گوش خودم شنیدم که ناله مادر تو می آید. ای حسین مادر اومده، مادر اومده، جافر اومده، حسین بگذار مادر افتاده سوی گودال خواهر افتاده. حسین 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 روزه من همین خط شب جمعه منم فیضم و ببر. هر کاری کرد زینب نتونست احساساتشو بیان کنه، یه کار مادران انجام میده اینجا زینب. یه وقتی دندست انداخت زیر این بدن، بدن بی سر، یه قدری بدن رو بالا بود، لبها رو گذاش برگهای بریده. حسین